صفحه 557. اولا این کار رو به خاطر ظریف افندی بدبخت انجام میدم، بعدشم برای اینکه هیچ دلم نمیخواد نقاشایی که تک تکشون رو به اندازه بچهای خودم دوست دارم کارشون به اون اتاق تنگ و تاریک جناب فرمانده بکشه. البته همه نقاشایی که کاری برای اون کتاب انجام دادن انصافا شکنجه حقشونه ها. آخه نقاش جماعت نباید خورده عقل کلش باشه؟ صرف این که پادشاه دستور داده که نمیشه، پس هنر و صنعت خودمون چی؟ حالا تو هم خفه خون بگیر که تا شب نشده میخوام همه این کتابا رو ببینم. این جمله آخرش رو با لحنی گفت که انگار یه محکوم به اعدام پای چوبه دار آخرین خواستش رو خواسته باشه. آقا جزمی هم اون کتاب رو بالاخره آورد و گذاشت جلوی استاد. استاد هم بهش گفت که بشینه کنارش و صفحاتی رو که اون میگه باز کنه براش. اونجوری که قیافه جدی به خودش میگرفت و دستور میداد میشد همون استاد عثمان که همه بدون چون و چرا به عنوان بهترین نقاش این مملکت قبولش داره. ازشون یکم فاصله گرفتم و نشستم کنار اون تفنگ‌های نم گرفته و زنگ زده روی یه کپ پارچه ابریشمی سرخ و تکیه دادم به یه آجر فیل بزرگ و از دور تماشاشون کردم. به حرفاش که فکر میکردم منطقی به نظرم میرسید. حتی اگه دعوای این اصول قدیم و جدید رو هم بذاریم کنار، یه کتاب ارزش این رو نداره که به خاطرش دو نفر کشته بشن. اون هم نه هر دو نفری، که هم شوهرمه برای خودش کسی بود، هم ظریف افندی. وقتی استاد عثمان رو میدیدم که با اون چشمهاش که دیگه واقعا نمیدونستم هنوزم میبینن یا نه، به چه زحمتی داره نقاشی این کتاب رو بررسی میکنه، داشتم به این نتیجه میرسیدم که اون جز حفظ اون اصول قدیمی نقاشی هیچ هدف دیگه ای نداره و اگه به خاطر این هدف لازم بشه نه تنها از جون خودش مایه میذاره، بلکه من و همه نقاش‌های نقاشخونه رو هم میده دم تیغ. این پایبندی به اصول و اعتقاداتش برام قابل احترام بود، ولی خب ما هم که جونمون رو از سر راه پیدا نکردیم. تازه من اصلا نقاش نیستم و نه اون اصول قدیمی رو میدونم و نه این اصول جدید رو و نمیخوام که بدونمشون، هیچ کدومشون رو. دیگه واقعا کلافه شده بودم و نمیدونستم چیکار کنم. استاد عثمان که سخت مشغول اون کتاب بود تو چند ساعت گذشته یک کلمه هم حرف نزده بود. آقا جزمی هم که اساسا حرف نمیزد. اونقدر لای اون اشیای عجیب و غریب قدم زده بودم که دیگه نای راه رفتن هم نداشتم. نشستم روی یکی از صندوق‌ها و یکی از اون کتاب‌ها رو برداشتم و همینجور الکی شروع کردم به ورق زدن. بعضی از نقاشی‌هاش رو حتی نگاه هم نمی‌کردم و فقط ورق می‌زدم. همینجوری داشتم اون نقاشی‌ها رو تماشا می‌کردم. البته همینجوری هم که نه، مثلا یه چیز رو، حالا هر چیزی که بود، تو یکی از نقاشی‌ها نشون می‌کردم و تو بقیه نقاشی‌ها دنبالش می‌گشتم و بعد حساب می‌کردم که تو کل اون کتاب چه چیزی یا چه حرکتی بیش از همه تکرار شده. باورتون میشه حرکتی که تو اون کتاب بیش از هر حرکت دیگه‌ای تکرار شده بود، گزیدن انگشت اشاره به نشانه تعجب بود. از سمرقند تا بغداد، از هر نقاش و نقاشخونه‌ای که بگین حداقل یه نقاشی تو اون کتاب بود و شاید تعجب کردن تنها عملی بود که بین اون همه آدم‌های مختلف به یه شکل نشون داده میشد. کیخسرو که روی اون اسب سیاه تنومندش در تعقیب دشمن‌هاش اصلا متوجه نمیشه چه وقت رود جیهون گذشته، از بین لشکریان هر دو اردو تنها آدمیه که تو اون نقاشی انگشت تعجب به دهن نگرفته. شیرین زیر نور مهتاب تو اون برکه کوچیک داره شنا میکنه و حالا خسرو که اولین بارشه داره اون رو میبینه چی کار میکنه؟ انگشت که چی بگم تا موج دست راستش رو دهنشه. زلیخایی که از زن یوسف انگشت به دهن میگیره، که البته یکی شاید علاوه بر تعجب دلیل دیگه هم داشته باشه. خلاصه صدها آدم مشهور غیر مشهور دیگه که تو قصه های کاملا متفاوت عین هم متعجب میشن. شکارچی ها از دن شکارهاشون، عاشق ها از دن معشوقهاشون، جنگاور ها از دن جنگاوری حریف هاشون، نقاش ها از دن شاهکارهای استادشون و همشون هم برای نشون دادن تعجبشون انگشت اشاره رو میگیرن لای دندون هاشون. دیگه این بازی ها هم جواب نمیداد و هوا هم دیگه آروم آروم داشت تاریک میشد. رفتم پیش استاد عثمان و گفتم ببخشید استاد، شما رو نمیدونم ولی من دیگه بریدم، تصمیم گرفتم همین که در رو باز کردن برم بیرون و هنوز یه شبانه روز دیگه وقت داریم که پسرم، تو مگه عقل تو کلت نیست؟ فرصتی برات پیش اومده که بهترین نقاشی‌های دنیا رو یه جا ببینی، اون وقت تو میگی که بریدی؟ حتی وقتی داشت اینا رو به هم میگفت هم چشم از اون کتاب لعنتی بر نمی داشت، اما از همون زاویه هم میشد فهمید که دیگه چیزی به کور شدنش نمونده. از اینکه پیش از اون کتاب‌ها من براش به اندازه ران ملخ هم ارزش نداشتم، لجم گرفت و گفتم ساعتی که اینجا بودم برام خیلی مفید بود و حداقل یاد گرفتم که 300 سال پیش دماغ اسب‌ها رو برای چی می‌بریدن. همین برای تو کافیه. بقیه‌اش رو بسپار به من. این به نظر تو چیز مهمی نیست؟ من با همین یه مسئله ساده جون همه نقاش‌ها رو نجات میدم. می‌خواستم بهش بگم می‌خواین به همه‌شون بگین که قاتل لکلکه با چه مدرکی آخه؟ ولی ازش ترسیدم و هیچی نگفتم. چون فکر کردم اگه عصبانیش کنم عمرن نمیذاره برم بیرون و تازه فقط این نبود که یه اشاره از طرف اون کافی بود تا جناب فرمانده با اون دستگاه عجیب و غریبش پدرم رو در بیاره. اون سوزن کو؟ حتما آقا جزمی گذاشت سر جاش. راستی نقاشی که جلوتون چقدر زیباست. چهرش شکفت انگار و تبسمی کرد و گفت این صحنه رو زیاد میکشن. خسرو روی اسبش زیر پنجره اتاق شیرین. اما یکی خیلی فرق میکنه، کاری یکی از استادای قدیمی هراته. ذره بینش دستش نبود و حتی نقاشی رو به چشماش نزدیک هم نکرده بود. یا دیگه اصلا نمیدید یا اینکه چشماش هیچ مشکلی نداشتن. میبینی این برگ‌های ریز و درشت، اون شکوفه‌های بهاری، اون بالا همه اون ستاره‌ها و این پایین دونه دونه این آجرهای طلایی چقدر زیبا کشیده شدن؟ اسب خسرو رو میبینی چقدر زیبا و ظریفه؟ چهره مغرور و محزون شیرین رو اون بالا لبه پنجره میبینی؟ میبینی نقاش با چه عشق این صحنه عاشقونه رو کشیده؟ آرامش و سکون و تعادلی که تو این نقاشی هست باعث میشه آدم فکر کنه این دوتا عاشق تا ابد قراره همینجا همینطور روبروی هم وایسن. میبینی با اینکه سرشون رو یکم به سمت ما چرخوندن ولی هنوز هم دارن به همدیگه نگاه میکنن. برای اینکه میدونن الان تو صفحه نقاشیان و حتی این رو هم میدونن که ما الان داریم نگاهشون میکنیم. اصلا هم نمیخوام یه جوری باشن که ما فکر کنیم واقعیت دارن، بلکه برعکس میخوان به ما گوشزد کنن که این یه نقاشیه ها. میبینی انگار که تو این نقاشی زمان از حرکت وایساده. با اینکه این صحنه فقط یه لحظه از قصهش رو تعریف میکنه، اما با آرام و قراری که این دو تا عاشق دارن، سکوت و سکونی که دارن، انگار قراره همین یه لحظه رو تو خود قیامت کش بدن. از نوک انگشتاشون تا سر زلفشون هیچ حرکتی رو نمیبینی، حتی پلک هم نمیزنن. اون آسمون لاجوردی بالای سرشون رو نگاه کن. اون پرنده رو میبینی تو دل اون تاریکی لای اون ستاره ها. میبینی با دیدن این صحنه عاشقونه چجوری خوشکش زده. عشق واقعی یعنی همین دیگه، پرنده رو از پریدن واداشتن. استادای قدیمی هرات که برای رسیدن به اون ظلمات الهی روزها و هفته ها جلوی همچین نقاشی هایی نشسته و چشم ازش نمیگرفتن، بالاخره روحشون با ثبات ازلی و ابدی نقاشی ها یکی شده و دیگه زمان مفهومش رو برای اونا از دست میداد و اون پرده سیاه مخملی به آرامی جلوی چشم هاشون ظاهر میشد. وقت اذان مغرب که در خزانه را با همون تشریفات مخصوص به خودش باز کردن، استاد عثمان هنوز زل زده بود به همون پرنده. اما مثل آدمایی که چشماشون لوچه، جهت سرش رو به من بود و جهت چشمهاش رو به اون نقاشی. آقا جزمی به پیرمردی که در رو باز کرده بودن، این بار از رئیس خزانه داری خبری نبود. گفت که خودش و استاد امشب رو همونجا میمونن، ولی خود استاد اجازه داد که من برم خونه. برعکس گفته های رئیس خزانه داری، وقتی از خزانه اومدم بیرون کسی منو نگشت، نه جیب هام رو و نه هیچ جای دیگم رو. برای همین نه استاد عثمان و آقا جزمی و نه هیچ کس دیگه ای متوجه نشدن سوزنی که استاد بهزاد با اون چشمهاش رو کور کرده بود پیش منه تو یقه آستین ردام. از قصد که اومدم بیرون تصمیم گرفتم تا خود خونه بدوم. توی خزانه سردتر از این کوچه های یخ‌زده بود و برای همین داشتم احساس گرما میکردم. از تو بازار سرپوشیده اسکیهان که رد میشدم بیشتر مغازه ها بسته بودن، به جز بقالی و سلمونی و میوه فروشی. از جلوی میوه فروشی که رد می شدم مثل همیشه چند لحظه وایسادم و زل زدم به کپه هویج هایی که روی همدیگه چیده شده بودن. آخه از رنگ هویج خیلی خوشم میاد، خصوصا اگه تازه هم باشه. کوچه شوهرم مینا، هنوز که هنوزه، کوچه خودمون که هیچ، حتی نمیتونم بگم کوچه شکورینا. بعد از این دو روز به نظرم زیباتر از قبل می اومد و برای دیدن شکورو گفتن اینکه قاتل رو پیدا کردیم همچین دلهوره برم داشته بود که نه اون درخت انار رو دیدم و نه اون پنجره تعمیر شده رو. مطمئن بودم که تا شکوره رو ببینم حتی قبل از سلام و احوال پرسی بغلش میکنم و در گوشش میگم اون قاتل لعنتی رو پیدا کردیم. در حیات رو باز کردم و نمیدونم از صدای قرش قروش در بود، از جیک جیک گنجشک کوچیکی از سطل کنار چاه آب میخورد یا از تاریکی تو خونه. در هر حال فهمیدم که کسی تو خونه نیست. من 12 سال تموم رو تنها زندگی کرده بودم. یعنی 12 سال تموم هر وقت به خونه می اومدم می دونستم هیچ کس اون تو نیست که در رو روم باز کنه. برای همین همون نگاه اول کافی بود که مطمئن بشم کسی خونه نیست. اما لابد برای شما هم پیش اومده که مطمئنین کسی تو خونه نیست، ولی باز همه درها رو باز کرد و تو اتاقها رو نگاه میکنید. حتی تو کمدها و صندوقها رو هم، که من هم همین کار رو کردم. خونه اونقدر سوتوکور بود که جز صدای تلاپ تلوپ قلبم هیچ صدای دیگه نمیشنیدم. رفتم تو اتاقی که وسایل شخصیم رو گذاشته بودم و در صندوقی رو که اون گوشه چپش بود باز کردم. توش پر بود از کتاب و قلم و دوات که همه رو ریختم بیرون. کتاب، این کتاب ها که با اون تسلی آبکی که به ناامید هامون میدن جز عمیق کردن درد هامون به هیچ دردی نمیخورن. اون شمشیر دست استخونیم رو که از مغولستان آورده بودم برداشتم و بقیه خرت و پرتا رو ریختم تو صندوق و درش رو بستم. رفتم تو حیات. گنجشکم دیگه رفته بود. وقتی که از اون خونه میرفتم بیرون حس و حال کسی رو داشتم که داره از یک کشتی در حال غرق شدن میپره بیرون. صدای یکی، کسی آشنا، مدام تو گوشم میپیچید و به هم میگفت: به تو هم میگم مرد، تو اصلا خبر داری زن و بچه‌هات کجان؟ نه به یخ و برف کوچه کاری داشتم و نه به طول سگای ولگردی که افتاده بودن دنبالم. فقط دسته اون شمشیر تو دستم میفشردم و راه میرفتم. صفحه 565، فصل 53. نام من استر. داشتم برای شام آش میپختم که نسیم اومد گفت که یکی دم در با من کار داره. قاشق رو چپوندم تو اون دست گوشتالودش و از مچ دستش گرفتم و دوبار توی دیگ چرخوندم و بهش گفتم تا من برمیگردم همینجوری همش بزن تا ته نگیره. ولی مثل روز برام روشن بود که اون قاشق رو میگیره وسط دیگ و غرق خیالاتش میشه و بعدش هم که یادش میره اصلا برای چی وایساده اونجا. پیرمرد زپرتی فراموشکارم شده برای من. کسی که دم در با هم کار داشت کارا بود که صورتش اونقدر ناراحت و عصبانی به نظر میرسید که ترسیدم بپرسم اون وقت شب چی میخواد. بعد از اینکه جواب سلامش رو دادم بهش گفتم نمیخواد بیای تو، همینجا منتظر باش تا من لباس گرم بپوشم و بیام. همون لباس زرده و صورتی رو تن کردم که برای روز عید فطر و عروسی های پولدارای بالای شهر میپوشیدم و به نسیم گفتم تو بخور که من شاید دیر بیام. اومدم بیرون. از کارا خبری نبود. در حیاط رو باز کردم و رفتم تو کوچه. با اینکه هوا گرگ و میش بود ولی صورت زیبای کارا حتی تو اون تاریکی هم برام قابل تشخیص بود. 100 متری اونورتر وایساده بود سر کوچه. رفتم پیشش و بدون اینکه حرفی بینمون رد و بدل بشه راه افتادی. از تک و توک پنجره های کوچیک خونه های کوچیک محله کوچیک یهودی نشینمون نور زرد و خفیفی میافتاد رو برف کوچه ها و میشد گفت منظره بدی نبود. کوچه اول رو که رد کردیم بهش گفتم شوهر سابق شکوره برگشته. با اینکه صورتش از عصبانیت عین زغال سیاه شده بود ولی هنوز هم مؤدب و متین بود، همونطور که از یه مرد انتظار میره. چند لحظه ساکت موند و بعدش پرسید کجان؟ تو خونه شون. کارا هم میدونست که منظورم از خونه شون خونه شوهر سابق شکور است، نه خونه بابای شکوره، چون لابد اونجا رو قبلا خودش دیده بود دیگه. فکر کردم با این حرف حسابی نمک روی زخمش پاشیدم، برای همین سریع گفتم البته اگه بشه گفت خونه شون. زل زد تو چشام و گفت تو با چشمای خودت دیدی شوهر سابقش رو؟ نه من ندیدمش، حتی قبل از اومدن تو از رفتن شکوره به خونه اونا هم خبر نداشتم. حالا چطور شد که فهمیدی رفته خونه اونا؟ از تو چشمای تو خوندم. چرت و پرت نگو، بهتره همه چی رو برام تعریف کنی. اگه قرار بود قصه همه دخترایی رو که شوهرشون دادم و مردایی که براشون زن گرفتم برای هر کسی تعریف کنم که دیگه استر نبودم. ولی کارا هم اونقدر عصبانی و ناراحت بود که انتظار هر کاری ازش میرفت. نه اینکه ازش ترسیده باشم و یه جوری دلم براش سوخت. گفتم حسن برادر شوهر شکوره دیروز میاد در خونتون. خونتون که گفتم چشا شکم باز شد و به شوکت میگه باباش برگشت و سراغ اونا رو میگیره. شوکت هم خبر رو به شکوره میرسونه و شکورم قبل از اینکه بیگدار به آب بزنه میفرسته سراغ من تا تاوتوی قضیه رو در بیارم براش، که تا من برسم شوکت بیخبر از شکوره از خونه فرار میکنه و میره خونه حسن اینا. شکورم امروز صبح دست اورهان رو گرفت و همراه هوریه رفتن دنبال شوکت و از بقیهش هم من دیگه خبر ندارم. خونه حسن اینا رو بلدی؟ پس شکوره بهت نگفته که تو این دو سال گذشته نامه هایی رو که حسن براش می نوشت من براش می آوردم؟ شکوره هم براش نامه می نوشت؟ من همه زنهای استانبول رو از نزدیک می شناسم. هیچ کدومشون تو عفت و پاکدامنی به پای شکوره نمی رسن. آره تو راست میگی. پس چرا الان من که شوهرشم هیچ خبری ازش ندارم؟ وقتی اینا رو می گفت کم مونده بود اشکش در بیاد. می دونین که مردم مثل ما نیستن که فرتی اشکشون در بیاد. بیشورن دیگه. اگه اونا هم مثل ما با گریه کردن بغضش رو میترکوندن اونقدر زود گوربگور نمیشدن. البته حسن هم دست کمی از اونا نداره ها. شکوره طرف هر کدومشون رو که میگیره طرف دیگه بدبختیاش شروع میشه دیگه. توی نامه‌ای که دیروز ظهر حسن بهم داد که ببرم برای شکوره نوشته بود که ازدواج شما حسن سندیت قانونی و حتی شرعی هم نداره و شوکت هم تا برگشتن باباش همونجا پیش عمو و پدربزرگش میمونه. وقتی نامه رو دادی بهش چیکار کرد شکوره؟ تا امروز صبح با اورهان تک و تنها تو اون خونه سوتوکور منتظر بود. گوری کدوم گوری بود پس؟ فکر میکنی شکوره و بچه‌هاش برای اون مهم من اصلا؟ اون فقط به خاطر شوهرعمه مرحومت بود که اونا رو تحمل میکرد. حسن بیشتر از اون به فکر شکوره و بچه‌هاشه. وقتی دید شکوره میخواد اون شب رو با اون بچه‌های کوچیک تو اون خونه سر کنه، یه نامه دیگه براش نوشت که توش چی نوشته بود؟ خدا رو شکر من خوندن و نوشتن بلد نیستم، برای همین نمیتونم بگم تو اون نامه چی نوشته بود، ولی میتونم چیزایی رو که بعد از خوندن اون نامه تو صورت شکوره خوندن بگم برات. خب چی خوندی تو صورتش؟ درموندگی. در طول 3-4 کوچه بعدی هیچ کدوم چیزی نگفتیم. از جلوی کلیسای کوچیک قدیمی رومی که رد میشدیم، جغد پیری اون بالا رو صلیب نشسته بود که تا چشم کار میکرد اون چشمای قلمبش رو از ما نگرفت. بچه هایی که تو کوچه قصاب ها مشغول بازی بودن طبق معمولی عالم چرت و پرت پشت سرمون حواله کردن که اونا اینجوری هن دیگه، هیچ ره گذری نیست که از فحش های اونا سهم خودشو نگرفته باشه. از جلوی قبرستون هم که رد می شدیم اون سکای ولگرد نمی دونم با اون زوزه هاشون به همون فحش می دادن یا با همون احوال پرسی می کردن. آرومتر، من نمی تونم پا به پای تو بدوم. دو برابر تو سن نمه. تازه این بخشم کم سنگین نیست. اصلا کجا داریم میریم ما؟ قبل از اینکه تو منو ببری خونه حسنینا باید این دستماله گلدار ابریشمی تو اون روسری های مخملی گلدوزی شدت رو به چند نفری نشون بدم. اینکه تو اوضاع و احوال هنوز هم حس و حال شوخی کردن داشت خوب بود، ولی حتی تو شوخیش هم جدیتی بود که منو میترسون. گفتم اگه قرار دار و دسته دنبال خود راه بیاندازی عمرن خونش رو نشونت نمیدم ها. منو قاطی این دعواهای ناموسی نکن تو رو خدا. تو اگه همون استر باهوش همیشگی باشی هیچ دعوایی را نمیافته، نترس. از پشت آکسارای پیچیدیم تو محله لونگا باشی، محله قدیمی شوهرم مینا. سر کوچه کارا رفت توی سلمونی تر و تمیز که اون وقت شب هنوز باز بود و یه دقیقه بعد یه پسرک نوجوان خوشگل تر و تمیز از همون سلمونی اومد بیرون و رفت توی یکی از کوچه ها و هنوز 10 دقیقه نشده بود که با دوتا مرد قلچماق گردن کلوف که یکی یه دونه قمه هم دستشون بود برگشتن و باز رفتن تو سلمونی. چند دقیقه بعد کارا و اون دو نفر و اون پسرک و یه پیرمرد که احتمالا باید صاحب همون سلمونی باشه اومدن بیرون و راه افتادن. منم که پشت سرشون دیگه. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که یه مرد جوان قمه به دست هم به ما ملحق شد. که این یکی رو خوب میشناختنش، معلم بود. کی فکر میکرد این جوان یه روزی به جای قلم قمه بگیره دسته؟ وسط شهر روز روشن، میخواین با اون بنده خدا چیکار کنین؟ خونه حسن وسط شهر بود، ولی تو اون تاریکی شب این روز روشن رو نمیدونم از کجام درآورده بودم. کارا گفت الان روز روشن نیست و نصف شب خانوم. خیلی روی این قمه هاتون حساب میکنین انگار. نه لااقل بگیریم پایین تا اون گزما بهتون گیر ندادن. اون نوجوان همون شاگرد سلمونی گفت کسی نمیتونه به ما گیر بده. دیروز آدمای شیخ نصر ریختن تو میخونه محله ما درب و داغونش کردن. صاحبش رو هم اونقدر زدن که به طبیب نرسیده تموم کرد. شما رو به جای اونو نگیرن گزمه ها. اون نقاشی رنگ رو رفته اسب رو تو اول دست ظریف افندی مرحوم دیده بودی نه؟ لابد میدونی که از بین نقاش جماعت فقط ظریف بود که با اونا خوش و بش داشت. اگه این کارت باعث بشه قاتل ظریف و شوهرمه پیدا بشه دیگه نمیخواد هیچ وقت از آدمای شیخ بترسی که اونا قدر اینجور کارا رو خوب میدونن. من فقط رفته بودم اونجا تا این پارچه‌های جدید رو که از تاجرای هلندی خریده بودم به کلبیه نشون بدم و اون نقاشی رو هم خیلی اتفاقی دیدم. اگه به شکوره هم گفتم فقط برای این بود که خوشحالش کرده باشم، همین. وگرنه من نه کاری به کار سیاست دارم و نه کاری به مسائل شرعی شماها. آره جون عمت، تو این چند روز خوب شناختمت. تموم عمرم زنی به زرنگی تو ندیدم. من که پام لبه گوره، شما بهتر فکر خودتون باشین که هیچ بعید نیست بعد از میخونه نوبت نقاشخونه باشه. سر کوچه حسنینا که رسیدیم ترس غریبی ورم داشت و همه چیز به نظرم ترسناک می اومد. شاخه های یخ‌زده بلوط که به جای برگ ازشون قندیل های یخی آویزون بود دست به دست هم داده بودن تا ماه رو پشتشون پنهون کنن. باد سرد خفیفی که منگوله های سر دست ردای زرد و صورتیم رو تکون می داد انگار از حلقوم اجنه و شیاطین در اومده باشه، خورناسکشان توجه همه سکای محل رو به ما جلب کرده بود. بالاخره خودم رو جمع جور کردم و در خونه حسنینا رو نشونشون دادم و کارا و معلمه رفتن دم در و اون سلمونی و شاگردش کنار من پشت اون درخت بلوط وایسادن و اون دوتا قلچماخ هم رفتن جلوتر و وایسادن کنار درخت‌های توتی که دم در خونه حسنینا بودن. یه پیرمرد کور زوار در رفته است که اینجاها گدایی میکنه. با اینکه کوره و عین اون انترهای پادشاه میمونه ولی حساب و کتاب کسایی رو که به اینجا رفت آمد میکنن از شخص داروغه هم بهتر میدونه که اگه دو سه تا سکه بیاندازین تو کاسش همه چیز رو از سیر تا پیازش براتون تعریف میکنه. هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای افتادن چند تا سکه توی یک کاسه مسی رو شنیدم و پشت بندش هم برق غمه کارا رو روی گردن اون مرتیکه کور دیدم. بعد با یه اشاره کارا شاگرد اون سلمونی پرید و رفت پیشش و هنوز نرسیده بهش اون گدای بدبخت رو گرفت زیر مشت و لگد. اولش فکر کردم خب حالا یکی دوتا چک میزنه تو سر و صورتش و بعدش هم بلش میکنه دیگه، ولی بعد که دیدم رسمن داره میکشه پیر مرد رو رفتم جلو و گفتم چی از جون این بدبخت میخوای؟ شاگرد سلمونی گفت فوش میده پدرسگ. کارا گفت میگه حسن خونه نیست. بعد چند سطری روی تیکه کاغذ نوشت و داد دست من و گفت این رو ببر بده دست حسن، اگه خودش نبود بده به باباش. برای شکوره چیزی نمی نویسی؟ بهش بگو قاتل باباش رو پیدا کردم. جدی میگی؟ نه دارم باهات شوخی میکنم، این وقت شب اونم تو این اوضاع و احوال. اون شاگردم که دیگه دست از سر پیرمرد برداشت رفتم جلوتر و در گوش گداهه گفتم بدبخت اگه من نبودم الان مثل سگ میکشتنت. اگه قراره فردا پس فردا باز هم تو من رو دیدی پرت و پلا بگی، بدن همین الان کارت رو یکسره کنن ها. کاش از اون اولش قاطی این قضیه نشده بودم. اصلا همین دو سال پیش یکی از همکارام رو بابا یکی از دخترای همین محله بغلی غافلگیر کرد و نامه عاشقونه‌ای رو که یه مرد زن و بچه دار برای دخترش فرستاده بود از تو بغچش پیدا کرد. میدونین پیرزن بدبخت رو چیکارش کرده بود؟ اول گوشاشو بریده بود، بعد گلوش رو گوش تا گوش. مادر بزرگ مادریم خدا بیامرز همیشه میگفت حواستو جمع کن دخترم، این ترکا مثل ماها نیستن، اینا غیرتیان، پای ناموس که در میون باشه مثل آب خوردن آدم میکشن. کاش نسیم هم بود لاغر پیشم. فقط پشتم به این گرم بود که شکورم تو اون خونه هست. رفتم جلو و در زدم گفتم شکوره عزیزم شوهرت اومده. کدومش؟ جدیده دیگه، یه چند تا مرد قمه به دست هم باهاشن که میخوان چند کلمه مردونه با حسن اختلاط کنن. پدر شوهرش که جرأت بیرون اومدن نداشت از همون پشت در گفت بهشون بگو حسن خونه نیست. نامره از بالای در انداختم تو حیات و با حس و حال پیکی که تو بحبوی جنگ خبر سرنوشت‌سازی رو آورده باشه بهش گفتم تو بهتر قبل از هر چیز این رو بخونی پیر مرد. تا پیر مرد اون نامه رو بخونه شکوره گفت استر داریم شام میخوریم آب گوشته، بیا تو هم یک کاسه بخور. اولش من هم مثل کارا از دست شاکی شدم که این بیرون مردم براش غم بکشون رو انداختن و مخون داره اون تو آب گوشتش رو میخوره، ولی بعدش حد زدم که آب گوشتش بهونه شه و لابد میخواد چیزی در گوشم بگه که پیش پدر شوهرش نمیتونه بگه. برای همین رفتم تو. به کارا گفتی که من دیشب با ترس و لرز تو اون خونه سوت و کور تا خود صبح منتظرش موندم؟ بهش گفتی که همسایه ها میگفتن اون تو مرگ بابام دست داشت و اگه تا حالا زیر شکنجه ها سقط نشده باشه همین امروز و فرداست که اعدامش کنن؟ همش تقصیر این شوکت گیسپوریده است دیگه، که اگه اون نیومده بود اینجا من اینجا چه غلطی میکردم الان؟ بهش بگو اگه خودش جای من بود دلش میومد شوکت شب رو تک و تنها پیش کسی مثل حسن بمونه؟ نمیومد دنبالش؟ مگه وقتی بابات کشته شد اون بنده خدا پیش تو نبود؟ پس چرا به چرت و پرتای همسایه ها گوش میدی تو؟ اونا چه میدونن تو قصد چه خبر آخه؟ حالا میگی چیکار کنم؟ تو بگو چرا اومدی اینجا تا من بگم چیکار کنی؟ به خدا خودم هم نمیدونم. بچه ها کارا رو دوست ندارن. حسن هم که ولکن نیست و حالا هم میگه شوهر سابقم زنده است و همین امشب قراره برسه استانبول. از نوری که تو اون چشمای سیاهش موج میزد هیچ شک نداشتم که داره دروغ میگه. و فقط نمیدونم اون هم از تو چشمای سبز من میفهمید که من میفهمم داره دروغ میگه یا نه. خودت هم خوب میدونی که از حسن خوشم میاد. حالا حتما باید اعتراف کنم پیشت. یه جوری میگفت حسن رو دوست داره، انگار نه انگار با اون کارهای بدبخ ازدواج کرده. یکی نبود ازش پرسه خب اگه قرار بود بیای پیش این، پس اون عالم شنگه‌ای که برای طلاق و ازدواج راه انداخته بودی دیگه چه صیغه‌ای بود؟ در اتاق باز شد و حوریه اومد تو. دوتا نون برشته دستش بود و از سر و صورتش هم کاملا معلوم بود که هیچ از دیدن من خوشحال نشده. شکوره بدبختم از اون بابای خدا بیامرزش جز این زنیکه یک کاره هیچی به ارث نبرده. انگار که هر جا میره این هم دنبالشه با اون چشای ورقلوم میدش. شکوره نون رو از دست حوریه گرفت و نشست کنار بچه ها و شروع کرد به تیدید کردن آب گوشت اونا. از مهر و محبتی که حتی تو این موقعیت هم از اونا دریغ نمی کرد می شد فهمید که درد شکوره شوهر نیست و حسن و کارا و هر مرد دیگه هم که باشه براش هیچ فرق نمی کنه. کافیه برای این بچه ها بابای خوبی باشه تا شکوره مثل پروانه دورش بگرده. زل زدن تو چشماشو بهش گفتن تا کی میخوای از روی احساسات تصمیم بگیری دختر؟ پس کی قراره اون عقل صاحب مردتو به کار بیاندازی تو؟ اگه کارا قول بده به خاطر اومدنم به اینجا سینجیمم نکنه و با بچه ها مهربون تر از قبل باشه و به شرایطی که برای قبول ازدواج باهاش تعیین کرده بودم که خودش میدونه چیان تا آخر عمرش پایدار بمونه، من هم همین الان بچه ها رو بر میدارم و برمیگردم پیشش. راستی کارا گفت که قاتل بابات رو پیدا کردن. البته خیلی هم مطمئن نبود انگار. به نظر تو کدومشون درسته؟ اینجا موندن یا برگشتن پیش کارا؟ تو من جواب شکوره رو بدم پدر شوهر سابقش. با یه تیکه کاغذ که روش چیزایی نوشته شده بود اومد تو کاغذ رو گذاشت و دستم و گفت به کارا بگم که پسرش نیست و اون هم نمیتونه مسئولیت یه همچین کاری رو به عهده بگیره. کدوم پسرت؟ انتظار داشتم از این سوالم ناراحت یا حتی عصبانی بشه. اما اون خیلی آروم متین گفت معلومه دیگه حسن. البته اون یکی پسرم قراره همین روزا برگرده. دوتا تاجر تو مملکت عجم دیدنش که سالم و سرحال بوده. یه تیکه از نون برشته‌ای که حوریا آورده بود کندم و مالیدم تای کاسته‌ای که بچه ها توش آبگوش خورده بودن و گذاشتم تو دهنم و گفتم حسن کجاست حالا؟ کی میاد؟ اصلا قراره بیاد یا نه؟ حدس میزد امشب اینجا یه همچین بساطی بپاشه. برای همین رفته گمرک محل کارش تا اون هم آدماشو جمع کنه. هر لحظه هم ممکنه برسن. پیرمرد عین سگ دروغ میگفت. به این جوون بگو که به خاطر این ادا اطوار ارزرومیا همه این کوچه پر از گزمه و داروغ است. پس اونقدر برای من اولدرم بولدرم نکنه. پس چرا ما ندیدیم گزمه ها رو؟ حرف آخرت اینه پس. این سوال آخری رو با لحنی پرسیدم که مثلا پیرمرد رو ترسونده باشم. حتی شکوره رو هم. اما تو چهره هیچ کدومشون ترسی دیده نمیشد و شاید واقعا هم حسن و آدماش تو راه بودن. یهو شوکت اومد جلو و گفت ما نمیخواییم برگردیم پیش کارا، تو هم دیگه این ورا پیدات نشه زنی که چاقالو. در تمام عمرم بچه به این سرتقی ندیده بودم. اومق پیرهنهای گلدوزی شده و روسریهای گلمنگولی و کفشای قرمز و قشنگ رو کی میاره براتون؟ همین شلوار مخملی آبی رنگ خودت رو مگه من نیاوردم برات؟ اون بلوز لاجوردی اورهان رو مگه من نیاوردم براش؟ حالا من دیگه این برا پیدام نشه؟ اومق از کجا میتونین یه همچین لباسه قشنگی گیر بیارین ها؟ وقتی داشتم میرفتم بیرون چشمای شکوره پر از عشق بود و وارد کوچه که شدم تازه فهمیدم اون تو چقدر گرم بوده. کارم که قمه به دست همون دم در منتظر بود دیگه. حسن خونه نیست. شاید رفته باشه میخونه که امشب رو به خاطر برگشتن شکوره خوش بگذرونه. شاید هم همونطور که اونا میگن الانه که با آدماش سر برسن که در این صورت حتما باهاتون درگیر میشن. چون اون خودش دیوونه است و آدماش دیوونه تر از خودش. شکوره چی گفت؟ خودت چنین دیگه، پدر شوهرش همش هارت و پورت میکرد. ای عروس همه نمیدمشو از این حرفا، اما مشکل اصلی خود شکور است. ولی از من بپرسی شکوره از این حسن یه ذره هم خوشش نمیاد و اینجا اومدنش هم به حسن هیچ ربطی نداره. ترس از اون قاتل و تهدیدهای حسن از یه طرف، ادعاتواره شوکت و اورهان هم از طرف دیگه، راهی براش نذاشته بودن جز این.